بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. به حمد الله رب العالمین، خدا را شاکریم که باز در محضر آیات و روایات هستیم. در روزهای چهارشنبه احادیث کافی شریف رو محضرتون بودیم، حدیث 12 کتاب عقل و جهل. حدیث طولانیه، جناب حضرت امام موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه به جناب هشام بن حکم که از صحابه بسیار و یاران و شاگردان بسیار والا مقامشون بود و در علوم مختلفی صاحب نظر بود، به خصوص در علوم عقلی و حدیثی و سیر و سلوکی، ایشون به جناب هشام سفارش هایی دارن. این سفارش ها سفارش های بسیار مغتنمی است و میتونیم محضرتون عرض کنیم که این قسمت از فرمایش ایشون با همین تعبیر یک رساله سیر و سلوکه، یک رساله سیر و سلوکه. یعنی اگر بر رفاق همین جمله ما حرکت بکنیم، از سیر و سلوک چیزی کم نداریم. اخلاقمون، اعمالمون، رفتارمون، زندگی فردی و اجتماعیمون رو بر اساس همین فرمایش ما تنظیم بکنیم و انشالله رزقنا الله ایانا و ایاکم که این گونه باشیم. و جالب اینجاست که حضرت فرمانشون رو و سیرشون رو و سیر و سلوکشون رو بر اساس کلمه کل که مفید یک قانون کلی و همگانی است بیان میکنه، یعنی به قول امروزی ها فرامنطقی و فراجناهی حرف میزنه، نه برای یه منطقه خاص، نه برای یه کشور خاص، نه برای یه شهر خاص، نه برای یه زمان خاص، برای کل زمانها و کل مکانها مطرح میکنه. فرمایش خیلی فرمایش عجیبی است و حضرت این گونه میفرمایند: یا هشام، ان لكل شيء دليلا، هر چیزی یک راهنما، یک رهبر، یک دلالت و یک اماره و یک علامت و نشانه ای داره. خیلی جالبه، هر چیزی رو شما حساب کنید نشانه داره، یه قانون کلی. اولین فرمایش حضرت، سیر و سلوک نشانه داره، اخلاق نشانه داره، اعتقادات نشانه داره، خداگرایی نشانه داره، وحدت، توحید، هر چیزی رو که شما حساب بکنید نشانه داره. حضرت فرمودن برای هر چیزی یک نشانه و یک راهنما و یک دلیلی، سه جلو داری. در نظام وجود بحث رهبری و رهبریت یک قانون همگانی، یعنی همه جا یک دلیل و راهنما و رهبری وجود دارد. حضرت بیان فرمودن: و دلیل العقل التفکر. چون ببینید اولین چیزی که معیار و ملاک برای سنجش افراد و موجودات عقله. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان یا جنان. عقل یک دلیلی داره. دلیل عقل چیست؟ تفکره. خیلی زیباست. حضرت نفرمودن تعلم خوندن، نفرمودن این که انسان حوزه و دانشگاه بره و چیزی زیاد یاد بگیره، فرمودن دلیل عقل تفکره، اندیشه. این فکر خیلی چیز مهمیست، اندیشه. خدا درجات اساتید ما رو انشالله متعالی بکنه. با هر موقعی که بین طلوعین مشرف می شدم محضر حضرت حاجی بهاءالدینی قدس الله نفسه و زکیه، شاید محضر شما ها عرض کردم بارها، ایشون در حالت یه تفکر عجیبی بود. خیلی حالت تفکری ایشون بله شدید بود و انسان دانسته ها را برای تعقل می خواهد. یعنی اگر تعلیم و تعلم پیش نیاز و زیربنا و بستر برای تفکر بود مهمه، این فرمایش حضرته. دلیل تعقل، دلیل عقل تفکره، دلیل تعقل تفکر است. خیلی زیباست اندیشه کردن. موقع جالب اینجاست که حالا این تفکر متعلق لازم دارد، ما تفکر در چه بگنیم؟ موضوعش در روایات دیگر بیان شده. لیست العباده به کثرت صیام و صلات و صوم و حج و صیام و حج و زکات. بعد حضرت فرمودن گمان نکنن یه عده زیاد نماز میخونن، زیاد روزه میگیرن، زیاد حج میرن، زیاد به اعمالشون میرسن، اینا عبادت کردن. عبادت چیه؟ انما العباده التفکر فی امر الله، تفکر در امر الهی. موضوع مشخصه، یه چیزی هم بیشتر نیست، امر الله یه چیزی است. حالا این امر الله جالب اینجاست که هم امر تکوینی است هم امر تشریعی. پس هر چیزی دلیل داره، دلیل عقل تفکره، متعلق تفکرم امر اللهه. انسان در امر الهی له الخلق و له الامر، مقام امریت بالاتره، مقام امرانه بالاتره. تمام الان من و شما که داریم زندگی میکنیم به نظام امر اللهی داریم زندگی میکنیم، تفکر در امر الله بکنیم. آدم اگر تفکر در امر الله کرد، اولین نتیجه‌ای که داره اینه که بریده و گسسته نیست. دقیق دارم محضرتون عرض میکنم، بریده و گسسته نیست، خودش رو جدای از نظام ملکوت نمیداند، متصل به نظام ملکوت میداند. یعنی چی؟ یعنی میشه موحد. خاطر مبارکتون هست در بحث تفسیر عرض کردیم و علمکم ما لم تکونوا تعلمون و علمکم ما لم تکونوا تعلمون، خدا شما را چیزی تعلیم داد که نمیدانستید، یعنی همه علوم اسلام نیست. اولین دلیل تفکر این است که ما را وابسته به حضرت حق میکند، این نتیجه تفکره. این مطلب اول. مطلب دوم، خب خود تفکر هم یک نشانه و یک اماره داره و دلیل تفکره از سم. دلیل تفکر اینه که به آدم سکوت میده، سکوت سکوت سکوت، سمت سمت باساد یعنی سکوت. بله دیگه پر حرف نیست، هر حرفی رو نمیزنه، اگر حرف میخواهد بزند حرفش لگام و لجام داره، لگام و لجام داره، دیگه گسسته حرف نمیزند. خیلی عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، این تعبیر تعبیر رباعی است دیگه، چاره نداریم. این اسبهایی که چموشه افسار بهشون میزنن، این سواره افسار رو که میکشه، یعنی اسب چموش رو چه بکنه؟ میخواد مار کنه. این سوار کارها اگه افسار اسب نباشه، اسب در اختیارشون نیست، در اختیار خودشه. میتونیم این حرف رو بزنیم که سمت، خیلی عذر میخوام، وسیله آرامش انسان است و تحقق عقل انسانی است. بعد این گونه است، ما اسب چموشمون نیاز به چه دارد؟ نیاز به افسار داره. این سکوته، سکوت سکوت. خیلی عذر میخوام، بعضی از بزرگان رو در تاریخ سیر و سلوکشون نوشتن براشون که اینها برای این که سکوت رو بله تمرین بکنن، گاهی وقتا دانه ریگی سنگی یا دانه خرمایی در دهانشون میگذاشتن که تا زبان حرکت بکنه به اون دانه خرما و دانه سنگ بخوره، یعنی زبان رو نگه بدارن. تا این حد، تا این حد در حال مراقبت و در حال مواظبت بود. سکوت، خیلی این سکوت چیز عجیبی است. پس دلیل عقل تفکره، دلیل تفکر سمت و سکوته. و لکل شیء مطیه، اصلا این فرمایش میطلبد که واقعا سرلوحه همه زندگی ها قرار داده بشه. برای هر چیزی یک متیه است. متیه یعنی مرکب هموار و همراه، راهوار و بله هموار، و به عبارت بهتر وسیله مطمئنی که آدم رو به نتیجه میرسونه عرب بهش میگه متیه. برای هر چیزی متیه است، متیه با تا و متیت العقل ات تواضع. مرکب عقل چیه؟ تواضعه. جالبینه دلیل عقل تفکره، دلیل تفکر سکوت، مرکب عقل تواضع و فروتنی. اگر دیدید یک کسی فروتن نبود بدونید وسیله عقلانی رو نداره، بله تواضع. پس این سکوت و تواضع دو بال سیر و سلوک انسان و به عبارت بهتر دو بال نشر دهنده تفکره، که تفکر هم نشانه عقله. میتونیم بگیم عقل در تفکر است، تفکر در سکوت است، و همه اینها نتیجهش در تواضع. واقعا اینجوری. پس ببینید سه دستورالعمل مهم سیر و سلوکی رو امروز باید داشته باشیم از این حدیث: تفکر، سکوت و تواضع. تواضع، تواضع. من تواضع لله رفعه. هر کس برای خدا تواضع بکنه خدا اونو بالا میبره. و متاسفانه اگر کسی باز تواضعش برای خدا نباشد وضعه، خدا اونو به زمین میزنه. ما باید همه چیز در محضر حضرت حق باشیم. و جالب اینجاست که حضرت در آخر در این فراز و فقره فرمودن و کفا بک جهلا ان ترکب ما نهیت عن. بله در جهالت تو همین بس که راه نواهی را بروی، راه نواهی را بروی. خاطر شریفتون هست عرض کردم تفکر امر الله، نهی خلاف امر رفتنه. ما یک موجبه بفرمایید یک قضیه منفصله حقیقیه داریم که یا راه جهل رو می رویم یا راه عقل رو می رویم. جهل راه ندارد اما راه سازی می کند، عقل راه دارد و راهش نمایانه و بله بزرگ راه هم هست، منتها این بزرگ راه گاهی وقتا برای خیلی متاسفانه پوشیده است و مخفی مونده است. حضرت فرمودن که در جهل همین کفایت می کنه که انسان انترک و مانوهی چیزهایی رو که ازش نهی شده بله اونها رو به دستش بگیره، یعنی راه نواهی رو بره. ما در سیر و سلوکمون دو مسیر بیشتر نداریم، یه مسیر باز که بن‌بست نداره، مسیر امر الله و امر الهی، و یک مسیری که عاقبتش به بن‌بست میرسه، مسیر خدای نخواسته نواهی الهی. یا باید و یا نباید. ما باید مراقب بایدها و نبایدهای زندگیمون باشیم و در هر مرحله و مرحله از مراحل زندگی این دو مرحله هست. انشالله امیدواریم که خداوند به ما عقلی بده که در مسیر حضرت حق انشالله تبارک و تعالی حرکت بکنیم و متیه عقلانی رو که تواضع باشه داشته باشیم. من تقاضا میکنم، باز هم تقاضا میکنم انشالله در این عرض ما هم با شما شریک باشیم برای این حدیث و برای این فرمایش حضرت امام موسی بن جعفر به جناب هشام، شخصیت بزرگواری است، یک برنامه ریزی داشته باشیم و از همه روز هم برنامه ریزی داشته باشیم، یه ساعتها و یک لحظه هایی رو به تفکر بگذرانیم، ببینیم برای چه آمدیم، کجا هستیم، به کجا میرویم. همین سه سوال رو برای خودمون جواب داشته باشیم و جواب بدیم که آمدنمون برای چی هست، الان در کجای زندگی هستیم، در کجای سیر و سلوک هستیم و نهایتمون میخواهیم چه بشویم. اگر این سه سوال رو جواب داشتیم ما میتوانیم انشاءالله تبارک و تعالی به نتیجه برسیم. انشاءالله رزقنا الله ایانا و ایاکم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در بحث صلات مسافر رسیدیم به اولین شرط قصد از شرایط قصد که عنوان مسافت بود و در عبارت ها داشتیم که از شرط الاول المسافه، عبارت عرقه و حضرت امام در تحریر و بقیه بزرگان، و عرض کردیم که همه فقها ها چون فقهمون بر اساس مذاهبه و فقه مقارن و مقارنه، همه فقها ها اتفاق دارن بر این که سفر باعث قصر صلاته، منتها یا قصر به عزیمت که نظر فقهای امامیه و بل اتفاق و بعضی از فقهای اهل عامه بود، یا این که قصر به رخصت و جواب. اما در این که چه باعث قصر می شود، جناب داوود ظاهری نظرشون اینه که مطلق سفر باعث قصر میشه و به عبارت بهتر قائل به مسافت نیست. اما بقیه فقها قائل به چه هستن؟ قائل به مسافت هستن. حالا ما وارد بشیم در تقریر مسافت که مسافت چیه. فقهای امامیه رضوان الله تعالی علیهم و بعضی از اهل عامه، اینها حرفشون اینه که در مسافت یک مرحله کفایت میکنه و اون مرحله چه هست؟ مرحله ثمانیت فراسخ، 8 فرسخ. خوب، به ثمانیت فراسه. بعضی ها نظرشون اینه که نخیر، مسافتی که در شرع بیان شده این مسافت، مسافت 3 مرحله ایست. امامیه هم شامل میشه، بله. و بعضی ها نظرشون اینه که نخیر، 24 فرسخ. ابن مسعود، شافعی و بقیه نظرشون اینه. بعضی دیگر از آقایان فقها ها نظرشون اینه که 2 مرحله هست و اون 2 مرحله 16 فرسخه. اما اون چه که ما در روایات داریم که انشالله واردش میشیم و بحث خواهیم کرد، در روایات ما 4 عنوان ما داریم. 1 مرحله واحده، 2 ثمانیت فراسخ، 3 بریدان و 4 24 می. محبت کنید منابع این حرف رو خدمتون عرض کردم، خلاف مرحوم شیخ طوسی جلد 1 صفحه 320، چون میدونید خلاف رو ایشون بر اساس مذاهب 5 نوشتن و کتاب جامع خوبی است برای فقه مقارن و فقهای ما قبلا فقهشون فقه مقارن بود. اولین عنوانی که وجود داره عنوان مرحله هست. ما عرضمون اینه که این 4 عنوانی که خدمتون عرض کردیم عباراتونا شتا و حسنکه واحدو، اینا به لحاظ مفهوم متعدد هستن، یعنی مرحله، ثمانیت فراسخ، بریدان، 24 میل، اینها عناوینشون مختلفه اما مصداقشون واحده، تحقق یک سفر خاصه، این گونه ای که انشالله میرسی. ما عرضمون اینه که اما مرحله که هشت فرسخ معمولاً کاروانها زمان قدیم نزول و اجلالشون و فرودشون در هشت فرسخی بود و هشت فرسخی مسافت یک روزشون بود، مسافت یک روزشون بود و از اونجا دیگه به عبارت بهتر بله حرکت میکردن. و عباراتی که خدمتون عرض کردم خلاف مرحوم شیخ رو ملاحظه بفرمایید، ایشون هم نظرشون اینه که مرحله اصلا همون هشت فرسخه. حالا اجازه بدید این فرسخ رو چون ما لازمش داریم یه مقداری تجزیه و تحلیلش بکنیم که خیلی مورد لزومه. در لسان العرب داره الفرسخ سلاست و امیال او ستت و امیال سمی بزالک لأن صاحبه ازا مشا قعده و استراح من زالک که انه سکته سکنه که انه سکنه نه سکته که انه سکنه و هو واحد الفراسخ فارسیون معرب. ببینید ما اگر قرار باشه عبارات آقایان بله لغویین رو داشته باشیم، فرسخ همون فرسنگه. چرا فرسنگ میگن؟ به خاطر این که کلمه معربی است که یا مال پرسنگه یا به عبارت بهتر پارسنگه. آمده معرب شد، شد چی شد؟ فرسنگ. ببینید این علت خوب ریشیابی لغت ها، خدا درجات حضرت استادمون قدس الله نفسه الزکیه حضرت علامه حسنزاده که واقعا علامه زوفونون بودن، ما وقتی که مجموع البیان رو در محضر ایشون بودیم و تجزیه تحلیل لغوی می شد، اون چنان ایشون در وقتی که می رسیدن به لغت ها گویا یک شخصیت لغوی صرف داره حرف می زنه. الان دارم بعضی از بله برکت های محفل ایشون رو به محضر شما منتقل میکنم. ایشون میفرمودن آقا جان من فرسخ، فرسنگ، بله پرسنگ، پارسنگ معرب شد. فرمودن قدیمی ها رسمشون این بود که بله وقتی حرکت میکردن جایی که میخواستن استراحت کنن، بعضی هاشون مثلا سنگ های زیر خودشون میذاشتن که مثل صندلی هایی که الان ما جایی میشینیم و استراحت میکنیم، اینا سنگ هایی رو میگذاشتن و بعد همین سنگ ها هم علامت چه بود؟ علامت این بود که اینها بله چقدر مسافت طی کردن. و گاهی وقتها دیدید الان مثلا عمود هایی رو نشانه گذاری میکنن، عمود یک دو سه. این مسیر الان ما در نزدیک مسیر بزرگ راه حرم به جمکران هستیم، دیدم این عمودها رو شما رو گذاری کردن، یا مسیر نجف به کربلا رو مثلا چه میکنن؟ عمود گذاری میکنن، شما رو گذاری میکنن عمودها را، برای این که نشانی باشه هر کسی میخواد قراری بذاره. قبلا در مسیر سفرها فرسنگها نشانه چه بود؟ نشانه رد شدن کاروانها و علامت گذاری بود. و این کار چند کار رو انجام میداد. یکی این که مسیر کاروان رو مشخص میکرد، کاروان ها هم دیگه رو گم نمی کردن، علامت گذاری می کردن. پس فرسنگ پارسنگ هایی است که نشانه گذاری میشه. این فرسنگ ها چقدر بود؟ معمولا در هشت فرسخی بود، هشت فرسنگی بود. حالا هر فرسنگی چقدر هست دیگه؟ بله کل فرسخین سلاست و امیال، سه بفرمایید میله. حالا انشالله اینا رو میرسیم. بعد عبارت اینه که و معمولا اینجوری بود که این هر شش میلی بله هر سه میلی مساوی بود با یک فرسخ، با یک فرسخ. پس این عبارت فرسنگ. عنوان فرسخ که دیگه توضیح خدمتتون عرض کردیم، اجازه بدید من یک عبارت دیگری هم براتون بخونم. خب یه جهت دیگری که باز فرسخ معنا پیدا کرد که جمعش هم فراسخه اینه که چون در جای علامت گذاری شده کاروان ها استراحت می کردن، فرسخ به استراحتگاه و اینها هم اطلاق می شد. ببینی پس این به عبارت بهتر باز یه مطلب جدیدی شد. می تونیم مثلا بگیم الان در زمان ما این مجتمع های استراحتی و جاهایی که برای استراحت هست اینا همون نماد فرسخ هاست. و معمولا فرسخ 12,000 زرعه که معادل 8 بله فرسخ دیگه اطلاق میشه. زرش هست از این قسمت آرنج مرفق تا سر انگشتان رو عرب میگه چی؟ عرب میگه زرع. اگر خاطر شریفتون باشه گاهی وقتا این اگر رفته باشید این بزازهای قدیمی وقتی میخواستن پارچه رو متر بکنن با زراعشون متر میکردن، بله وسیله زراعشون بله مترشون بود که واحد اندازگیری بود به عبارت بهتر. این عنوان فرسخه که بعد به عنوان بله از این منتهل عرب هم غفلت نکنید، خیلی کتاب قویگیست در لغت و فارسی عربی به فارسی هست که به عبارت بهتر منتهل عرب میتونیم بگیم ترجمه صحاح و ترجمه قاموسه، خیلی کتاب قوی هست و اون رو اگر میخواهید ملاحظه بفرمایید منتهل عرب رو در این چاپ‌های جدید و در این برید به سراغ فرهنگ جامعه. فرهنگ جامعه ما بارها عرض کردیم، فرهنگ جامعه جلد اولش از اول و دوم، چون قبلا 4 جلد بود 4 جلد در 2 جلد بود، جلد اول و دومش نوشته ی حضرت علامه شعرانی است و جلد سوم و چهارمش نوشته ی حضرت استادمون علامه حسنزاده است و خیلی هم براش زحمت کشیدن و بله لغت‌های متقنی است. این منتهل عرب بله میتونیم بگیم که تبدیل شد به این فرهنگ جامعه و انشالله از این غفلت نکنید. بله در این عبارت ها داره الفرسخ به فتح سین فارسی معرب و قدره به سلاست امیال مجموع البحرین، هم عبارت مجموع البحرینه. از اینا ما استفاده می کنیم که فرسخ همون بله فرسنگ، همون پارسنگ، همون بفرمایید پرسنگ که معرب شد و این گونه شد. اصطلاح دیگری که در روایات داریم که باید بررسی بشه عنوان بریده در مسافه. برید چه هست؟ گفتیم بریدان. در کتاب لسان العرب داره البرید ما بین کل منزلین بریدون، بین هر دو تا منزل بهش میگن چی؟ بهش میگن برید. والبرید بله برید این است که انسان فرستاده ای رو با اسب سواری بفرسته. باز زمانای قدیم بله این طوری بود که و جمع برید هم میدونید برده. در حدیث هم داریم که آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن اذا ابردتم الی بریدن فجعلوه حسن الوجه و حسن الاسم. اگر یه موقعی میخواهید یه کسی رو به سوی من بفرستید هم بله قیافه خوبی داشته باشد و هم اسم خوبی داشته باشد. یکی از چیزهایی است که برید یعنی پستچی، به قول امروزی ما یعنی پستچی، خیلی زیباست. آباره باید آره به قول شما باید صورت زیبایی داشته باشد، مردم بایش زیاد برخورد داشته باشند. برید همون رسوله و ما بین منزلین رو برید میگن. چرا برید میگن؟ به خاطر این که زمانهای قدیم اینطوری رسم بود که نامه ها را که میخواستن بفرستن سر 8 فرسخ یا سر چند فرسخ یک کسی اونجا مستقر بود که دیگری که میامد نامه را به دست اون میداد و اون دی بله؟ آره آره و اون استراحت میکرد، دیگری دیگه مسیر رو شروع میکرد که هم نامه ها زودتر برسه هم سریعتر برسه.
پس عنوان بریدی هم که در روایات آمده، بریدم یا از برده، و برد یک معناش به معنای نومه، یعنی باز همون استراحتگاه و جایی که آدم استراحت میکنه و زمانی که استراحت میکنه، یا کسی که نامه رو میرساند به دست دیگری. و منزل به منزل این نامه رسونها نامه رو میرسوندن. و به قول جناب ابن ادریس، ایشون میفرمایند اصل البرید انهم کانوا ینسبون فی الطرق اعلاما، فاذا بلغ بعضهم راکب البرید نزل ان و سلم ما معه من الكتب الى غیره. میرسید به اونجا دیگه هر چی که در دسترسش بود و نامه داشت و پیام ها رو داشت به دست دیگری تقدیم میکرد. این هم متگاهی وقتا دیگه از باب اسم یکی رو به اسم دیگری اطلاق کردن، برید بر اون بفرمایید دابه‌ای هم که سواره سوار بود و نامه رسون سوار بود برید اطلاق می شد، یعنی بر مرکبم برید می گفتن. نتیجه این که برید همون جاییست که استراحت می کنن، اما نسبت به اینی که حالا مقدار مسافت بین البریدین که دوتا برید هست چقدر هست، میگن 4 فرسخه که 12 میل باشد. بله 4 فرسخه. بعضی هم گفتن فرسخین که 6 امیال. البته اینا دیگه عباراتوناش خطام و حسنک واحدو. من آدرس این جهت خدمت عرض کنم، لسان العرب ماده فرسخ و ماده برید رو ملاحظه بفرمایید، سرائر جلد 1 سرائر ابن ادریس کتاب الصلات باب صلات مسافر رو ملاحظه بفرمایید که محضرتون عرض کردیم. وقت تمام شد؟ عجب خوب، باز اطلاق میل باقیمون، اجازه بدید باشه برای جلسه آینده که عناوین مسافته. در این حال ما به این نتیجه رسیدیم که مسافت 4 عنوان دارد که هر 4 عنوان ما در روایات اومده و مصداقشون یکی هست. میتونیم از این یه استفاده بکنیم که دیگه در عبارات ما مسافت شرعی داریم یا نه مسافت لغوی و عرفی داریم که شارع اون مسافت رو به وجود آورد. انشالله تبارک و تعالی اینو ملاحظه بفرمایید و تأمل بفرمایید تا برای جلسه آینده بتونیم بحث مسافت رو بله ادامش بدیم و ازش خارج بشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.